أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع أنوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تعجیل در فرج امام زمان ارواحنا فدا سلامتی وجود مطهرشون عاجزانه از نظر شامخ ولایتشون تقاضا داریم که نظر ولایت هدایت تربیتشون شامل حال ما قلب و دل ما در این مسجدی که متعلق هست به وجود مقدس امام زمان انشالله عنایات ویژه امام زمان شامل حالمون بشه در شمار بهترین یاران و یاوران و شیعیان پابرکابشون قرار بگیریم با دعای حضرتشون صلوات بعدی رو یک پارچه مهدوی عنایت بفرمه. خیلی نصار ارواح متحر شهدا روح متحر حضرت سید و شهدا شهدای کربلا شهدای دفاع مقدس شهدای مدافع حرم توفیق رهروی راه شهدا پاسداری از ارمانهای شهدا رو به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات بعدی رو اول فضلی عنایت کن. خداوند رحمان در قرآن فرزندان آدم رو در روز قیامت به سه دسته تقسیم می‌فرماید: به دو دسته خوب و بد، سعادتمند و خوشبخت تقسیم نمی‌فرماید. خداوند رحمان آدمیان رو به سه دسته و سه گروه تقسیم می‌فرماید: و کنتم ازواجا ثلاثه، شما تقسیم بندی خواهید شد در گروه‌های سگانه. و اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، خوشبختان، سعادتمندان، اصحاب یمن و میمنت و برکت، اینهایی که شدن عبد مبارک الهی، پر خیر، پر برکت، پر میمنت، اصحاب المیمنه، یعنی پر خیر و پر برکت و پر میمنت، خوشبخت، سعادتمند، و چه بلند مرتبه اند، اصحاب میمنه، اصحاب میمنت و مبارکی. و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه، بدبختان عالم، هلاک شدگان عالم، اصحاب شومی و نکبت و نامبارکی، اینهایی که نامبارک زندگی کردن، شوم و نامبارک زندگی کردن، شوم و نامبارک هم در آخرت و ابدیت زندگی خواهند کرد. اصحاب شومی، بیبرکتی، نامبارکی، بدبختان عالم، هلاک شدگان عالم، شقاوتمندان عالم. گروه سومی رو خداوند متعال تعیین می‌فرمایند: و سابقون از سابقون اولئک المقربون. اما یه عده‌ای هستن اینها سبقت جو بودن بر سبقت جویان عالم. یه بار تکرار نمی کنه از سابقون از سابقون به میدان مسابقه طاعت و بندگی خداوند رحمان وارد شدن و از تمام کسانی که وارد این میدان شدن، اونهایی که وارد این میدان نشدن جدا، اینهایی که وارد میدان مسابقه طاعت و بندگی خدا شدن، اینها برندگان اصلی بودن، سبقت جویان اصلی بودن، خط پایان مسابقه رو طی کردن. اولئک المقربون، و فقط همین ها مقربان درگاه الهی هستند. آقا بگی گروه سوم که میرسه خداوند رحمان فداش بشم، گویا که دیگه اصحاب الیمین هستن، از چشم و نظر میافتن، دیگه اونا به حساب نمیان. اولئک المقربون، اینا از سابقون از سابقون مقربان درگاه الهی هستند. افاده حصر داره. اینا مقربانن ولا غیر، نه دیگران. بعد می‌فرماید که سلت من الاولین فی جنات النعیم، اینها در جنت نعیم که بهشت رضوانه، جنت لقاء الله، بالاترین مراتب بهشته، اصحاب الیمین به گرد پای از سابقون، از سابقون اولئک المقربون نمیرسن. توی همون درجات و مراتب پایین بهشت بهشون یه جاهایی میدن مشغول نعمتهای بهشتی باشن، اما از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، این که به بهشت قرب الهی رسیدن در جنات نعیم. جنات نعیم همون بهشت قربه، ویژه مقربان درگاه الهیه. اینا فقط ویژه کسانیه که اهل سرعت و سبقت بودن در بندگی خداوند و معادله سرعت و سبقت رو هم یاد گرفته بودن، چگونه بر تمام مردم عالم در بندگی خدا سبقت بگیرن. آقا ویژگی سرعت و سبقت این بنیان سلوک رحمانی ما، ربانی ما، بندگی ما در مسیر قرب الهی است که اگر غافل بشیم جز بازندگان عالم خواهیم بود. می‌فرماید اینها سلت من الاولین و قلیل من الاخرین، گروهی از پیشینیان و اندک شماری از پسینیان خواهند بود، از آخر الزمانی ها. اینجا هم میخواد تشویق بکنه، تحریک بکنه که پر طاووس به هر کس ندهندش، به کرکس ندهندش. فقط یه عده اندکی خط پایان مسابقه بندگی رو طی میکنن، در شماره مقربان درگاه، در شماره السابقون، السابقون قرار میگیرند. و حواستون جمع باشه، این چند روزه دنیا چه کاره اید؟ آیا اصلا اشتیاق مسابقه در بندگی خداوند رحمان پیدا کردی یا نه؟ یا میگه حالا باری به هر جهتی ما رو نسوزونه به آتش قهر خودش، حالا یه گلو گوشه ای توی بهشتم یه جایی بهمون بده. نه، خداوند رحمان راضی نیست برای بندش. برای بندش حد اکثری ها رو میخواد، قله ها رو میخواد، عالی ترین ها رو میخواد، بالاترین درجات قرب الهی رو برای بندش میخواد. داره تشویق میکنه، تحریک میکنه، یه اندک شماری میرسند و وارد میدان مسابقه شو، فرصت رو از دست نده، معادله سرعت و سبقت رو به دست بیار. توی این تقسیم بندی سگانه ابتدا اصحاب المیمنه، بعد اصحاب المشعمه، بعد السابقون، السابقون اولئک المقربونه. اما وقتی که خداوند میخواد تجلیل بکنه از اینها، توصیف بکنه، ترسیم بکنه حالاتشون رو، پاداششون رو، از مقربین، السابقون، السابقون شروع میکنه. میخواد بگه که اینها برترن، بجا میگه اولئک المقربون، اینها مقربان درگاه الهی هستن و اصحاب یمین به درجه قرب الهی در شماره مقربان نرسیدند. و اینا کسانی هستند که به مقام اندرب بهم یرزقونی میرسن. برای شهدا که فرماید که اینها رسیدن به مقام اندیت نزد پروردگارشون، تو آغوش پروردگارشون رزق و روزی میخورن. بهشتای دیگه اصلا از چشم میفته، کسی که به جنات نعیم برسه بهشتای دیگه از چشم میفته براش. حالا با این مقدمه، موضوع سخن ما ضرورت سرعت و سبقت در بندگی خداوند رحمان هست و مخصوصا ضرورت سرعت و سبقت به سمت امامت و مهدویت. انسان چگونه میتواند در شمار از سابقون، از سابقون اولئک المقربون قرار بگیره، بازنده نباشه، در راه مانده نباشه؟ فقط در معیت امام حق و امام معصوم به چنین مقامی میتونه برسه. یعنی تا میتواند درجه انسش رو، رفاقتش رو، حمایتش رو، اطاعتش رو، محبتش رو، ولایت پذیریش رو به ساحت امام معصوم زمانش افزایش بده، میتونه از تمام مؤمنان دیگه، حتی از اصحاب الیمین سبقت بگیره. هرچی درجه انس ما با ساحت امامت و مهدویت بیشتر بشه. شعار این مسابقه‌ای که خداوند بین بندگانش برپا میکنه، فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید به سوی خیرات و خوبی‌ها. جناب نعمانی در کتاب الغیبه میفرماید نزلت فی المهدی و اصحابه. این آیه بالاترین مصداقش امام زمان و اصحاب و یاران و یاوران ویژه او هستند که سبقت میگیرن به سوی تمام خیرات و خوبی ها و نیکی ها، نمیذارن یه خیر و خوبی، هر خیر و خوبی که به ذهنشون الهام میکنه خدا اینا رو سرعت و سبقت، نمیذارن یه خیر و خوبی از دست بره. میگه این در شأن امام زمان این آیه وارد شده، بالاترین مصداقش تطبیق میشه بر امام عصر و اصحاب و یارانش. پس سبق الخیرات، از سابقون از سابقون اولئک المقربون، در روایت داریم که اصحاب المهدی لا یسبقهم الاولین و الاخرین، یاران و یاوران ویژه امام عصر اونهایی که هستن که از اولین و آخرین کسی بر اونها نتونسته سبقت بگیره در بندگی خداوند رحمان. چجور تونستن به این مقام برسن؟ اینکه یک دله کردن با ولی خدا، تمام وجودشون رو، استعدادشون رو، تمام توانشون رو آوردن به میدان در معیت و حمایت و ولایت امامشون، تونستن درجات قرب رو طی بکنن. گام اول برای اینکه ما بتونیم سرعت و سبقت بگیریم در میدان بندگی خداوند رحمان اینه که پای ما از سنگینی گناهان، این گرده ما سنگین شده به واسطه گناهان، استاقل تومل الارض، چسبیده پای ما به زمین. این باید ما تو خط مسابقه قرار گرفتیم، حالت استارت، حالت آماده باش، حالتی که منتظریم سوت مسابقه به صدا در بیان. خب یه کسی پاشو چسبونده باشن به زمین، حالا سوت آغاز مسابقه هم به صدا در میاد، نمیتونه کنده بشه، باید خیز برداره، جهش پیدا بکنه، سرعت بگیره. چی پای ما رو به زمین بسته؟ گناهانمون. اولین گام، اولین معادله سرعت و سبقت که بتونیم در شماره از سابقون از سابقون، اونم در معیت امام حق مولامون امام زمان ارواح نافدا قرار بگیریم، ترک معصیت و بلکه بعد معصیت، مهاجرت از معصیت، فاصله گرفتن از معصیت و رجزه فحجر از تمام رجزها، پلیدیها، ناپاکیها، گناهان و عصیان و معصیت مهاجرت کن. سبقت بر معصیت باید بگیریم. خب یه گناهانی پای ما رو به زمین چسبونده، از شر این گناهان چگونه رها بشیم؟ معادله دوم، باید اهل استغفار و توبه باشی، مخصوصا در ماه رمضان که فرمودن شهر الاستغفار، شهر التوبه، شهر الانابه، شهر استغفار، ماه استغفار، ماه توبه است، ماه مداوم و به کرات. انابه یعنی رجاء، منیب، شخص منیب یعنی رجاء، فراوان رجوع میکنه به خدا، استغفار میکنه. آقا معجزه استغفار میتونه پای ما رو از زمین رها بکنه، میتونه دست ما رو از دست شیطان بیرون بیاره. چی باعث میشه ما سرعت نگیریم با سرعتی که امام زمانمون داره بندگی میکنه گناهانمون؟ و سبقت بگیریم بر عصیان و معصیت. سبقت بر معصیت هنر مردان خداست. چگونه؟ الاستغفار و یقطع وتین الشیطان، دست و بال شما رو شیطان بسته، شما رو گرفته، مهار انداخته، ابصار انداخته، نمیذاره تو مسیر صراط مستقیم سرعت و سبقت بگیری، هی شما رو به خطوات شیطان، لغزشگاه های شیطانی، بیراه های شیطانی میکشونه، نمیذاره متمرکز باشی در این مسیر. استغفار است که رگ حیات شیطان رو قطع میکنه، دست شیطان رو قطع میکنه. اون موقع دستی که از دست شیطان قطع بشه میتونه تو دست امام زمان قرار بگیره. اگر اهل ترک معصیت، مهاجرت از معصیت، نه مسافرت از معصیت. مسافر میره دوری میزنه دوباره بر میگرده، مهاجر کسیه که میره و دیگه بر نمیگرده. مهاجرت از گناه، امام زمان یادمون داد دیگه، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، دوری از معصیت رو از خدا بخواید، نه فقط ترک معصیت. چند سبایی ترک کنی دوباره برگردی، این بیچارگی ماست. هیچ چیزی مثل معصیت انسان رو بیچاره و زمینگیر نمی کنه در مسیر بندگی خداوند رحمان، و هیچ چیزی مثل بعد معصیت، یکی از معصیت فاصله بگیری، اسمشو میذاریم سبقت بر معصیت، مهاجرت از معصیت، انسان رو به جوار قرب الهی سرعت نمیده. استغفار تعیین کننده است. الاستغفار یقطع وتین الشیطان. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، آیا به شما خبر بدم از تنها دردتون ریشه تمام دردهاتون و تنها درمانتون؟ دائکم از ذنوب و دوائکم الاستغفار، ریشه تمام دردهاتون ذنوبتون، گناهانتون، و ریشه تمام درمان شما اصل و اساسش استغفاره، طلب مغفرت، طلب آمرزشی که خدا دوباره رو کنه به شما. معصیت ما رو از چشم خدا میاندازه. بالاترین ارتفاع برای سقوط، برای سقوط انسان اینه که از چشم خدا بیفته، از چشم خدا بیفته، از چشم ولی خدا بیفته. خدا نیاره اون روزا. و استغفار اینه که اون عصیانی که باعث شده ما از چشم خدا و ولی خدا بیفتیم، استغفار دوباره ما رو بالا میبره، عزت میده، عظمت میده، به چشم خدا و ولی خدا میاییم، تحت ولایتشون قرار میگیریم. رفقا، هر معصیت و گناه ما رو از محبت و ولایت امام زمان خارج میکنه، یک قدم خارج میکنه. و هر ترک معصیت، بعد معصیت، استغفار از معصیت ما رو میبره به دایره ولایت و محبت امام زمان و سرعت و سبقت میده به سمت حقیقت و نورانیت ولایت. بیچارگی ما معصیت ماست، اینو باور کنیم. فاهلکناهم بذنوبهم، خدا هم میگه تمام پیشینیان شما که هلاک شدن، اینها رو هلاک کردیم به خاطر ذنوبشون، گناهانشون. ذنب گفته میشه، ذنب یعنی دم، دنباله، دم حیوان رو عرب میگه ذنب. چرا به گناه میگه ذنب؟ برای اینکه آثار فلاکتباری داره، دنباله های فلاکتباری داره. یه لحظه گناهه، یک لحظه چند لحظه لذته، اما آثارش تا قیام قیامت، ابدیت و بی نهایت ما رو خراب میکنه. بعد میگه آقا این چه معادلهیه؟ معادله ی آفرینشه. یه لحظه غفلت بکنی، خدایی نکرده یه چاقو و تیزی رو بزنی توی چشمت، تا آخر عمرت کور میشی. بگی آقا یه لحظه من غفلت کردم، یه لحظه اصابت کرد این چاقو به چشم من، چرا باید تا آخر کور باشه؟ قاعده ی آفرینشه. این همه قرآن، آیات و روایات ما رو حذر میده از معصیت، برای اینکه برسیم به اینکه بابا این معصیت زهرماره، از زهرمار کشنده تره، روح ما، جان ما، جسم ما رو تیکه پاره میکنه. اصلا مقام عصمت، امام که به مقام عصمت میرسه، به عرفان و معرفت و شناختی میرسه، میفهمه این معصیت زهرمار کشنده است. خب اگه یقین داشته باشی این زهرماره، که هیچ انسان عاقلی نمیخوره که. مقام عصمت که معجزه نیست، از جانب خدا یه معرفته، یه شناخته. ما هم باید به این درجه نزدیک بشیم. وقتی در شماره اصحاب المهدی و انصار المهدی قرار میگیریم که ما هم بتونیم به درجه از عصمت نزدیک بشیم، یعنی عرفان و معرفت و شناخت ما نسبت به حقیقت گناه، ریشه تمام دردهاتون، گناهانتون، ریشه درمانتون استغفاره. حالا استغفار چه عظمتی داره؟ استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. این شعار تمام پیامبران الهی بوده که خداوند در سوره نوح آیات 11-12 از لسان مطهر پدر دوم بشر، پدر دوم ما، ابوالبشر ثانی، شیخ المرسلین، حضرت نوح نبی به ما ابلاغ میکنه. میگه به طور مداوم اهل استغفار باشید، پروردگار غفار، آمرزنده است. این سابقه گناهانتون رو پاک میکنه، این پاتون رو از ظلمت گناه و سنگینی گناه آزاد میکنه، درهای آسمان رو به سوی شما باز میکنه، رزق و روزی های مادی و معنویتون سرشار از آسمان بر شما میباره. رزق و روزی ما مأخذش توی آسمانه، باید درهای آسمان باز بشه به سوی ما. روی زمین پیش خلق خدا دنبال رزق و روزی نگرد، کلا سرت میره، بازندهی، مانده راهی. و پس سماع رزق و کن و ما تو ادون، تمام رزق و روزی شما و آنچه که وعده دادت میشید در آسمانه. به واسطه ی گناه درهای آسمان رو بستی، درهای برکت و نزولات آسمانی رو به روی خودمون بستی، نه فقط باران، تمام رزق و روزی های معنوی. فبتقو اندالله رزق، رزق و روزی رو باید نزد خدا جستجو بکنی. میگه درهای آسمانی که به واسطه گناهان بستید استغفار باز میکنه، رزق و روزیهایش شما سرشار از جانب خداوند جاری میشه. و یمدت کن به اموالن و بنین، مال به شما میده خدا، ثروت میده، اهل و عیال و فرزند میده. یمدت کن، مدد رسانی میکنه به شما. از امام معصوم پرسیدم خدا چجوری با مال و ثروت و فرزند ما رو مدد میکنه؟ فرمود یبارک و فیما آتا، خداوند برکت میده به آنچه که بهت میده، ثروت بهت میده، ثروت پربرکت، اهل و عیال و فرزند بهت میده، خانواده و فرزند پربرکت، فرزندی که مددرسان تو باشه، ثروتی که مددرسان تو باشه در دین و ایمان، نه اینکه بلای جانت و ایمانت و دنیا و آخرتت بشه، بیچارت بکنه. خیلی از فرزندان رهزن راه پدر مادر را شدن، اینو میشه فرزند بی برکت، بیچاره میکنه پدر و مادر. خیلی ثروت ها بی برکت، بیچاره کرد، از وقتی ثروتمند شد زد تو خاکی، خطوات شیطان، لغزشگاه های شیطانی. میگه مال بهت میده، اهل و عیال و فرزند بهت میده، اما مدد رسان، پر برکت. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، بهشت های شما، باغ های شما پربار، نهر های شما سرشار، به طور عمومی، یعنی کل جامعه، استغفار ما کل جامعه رو آباد میکنه. میگه جناب ذوالقرنین عبد صالح الهی عبور کرد بر امتی که اینها غرق نعمت بودن، دید در نهایت سرسبزی، خرمی، تراوت، نهرهاشون سرشار، درختاشون پربار، عافیت، سلامت، قوت، دل خوش، در حالی که عبد صالح الهی بود، خدا بهش تمکین داده بود، مثل حضرت سلیمان نبی حکومت بر شرق و غرب عالم داشت. میگه شرق و غرب عالم رو طی کردی، تمام مردم جهان در گرفتاری هستند، در محدودیت و محرومیت هستند، اما یه عده‌ای توی یه سرزمین کوچکی در نهایت سرسبزی و خرمی و تراوت و قوت و سلامت هستند. تعجب کرد، شگفت زده شد جناب ذوالقرنین. وارد اون امت شد، رفت سراغ پیرشون، مرشدشون، مرشد راهشون، بزرگشون، از اونها پرسید، از او پرسید، گفت تمام عالم رو گشتم، همه عالم دست به گریبان قحطی و خوشسالیه، چطور شما در نهایت سرسبزی، یه تیکه سرسبز و خرم انگار از کل جهان جدا شده، یه بهشت توی جهنم سوزان، علت چیه؟ میگه او بزرگشون، مرشد او اومد گفت انا قوم لا یقفلو ان الاستغفار، ما امتی هستیم که از استغفار مداوم غفلت نمی کنی. آقا یکی از سرفندهای شیطان تصویف استغفاره. گفتیم شیطانی داریم به نام وسواس خناس که تو سوره ناس وظیفه داریم از شرش به خداوند پناه ببریم. اصلی ترین مأموریت وسواس خناس چیه؟ تصویف، به تأخیر انداختن کار خیر، در صدر کارهای خیر استغفار، تصویف استغفار، پی به تأخیر بندازه. یه اهل جهنم اصلی ترین فریادشون از تصویف استغفاره که چرا استغفار رو ما به تأخیر انداختیم. با یه لحظه استغفار از قعر جهنم میتونستیم بریم اعلی لینه بهش. او جوان بنی اسرائیلی رو که شنیدید، وقتی که خبر مرگش رو دادن به مردم شهر، جشن شد، سرور، جشن و سرور برپا شد توی شهر. اومدن بدنش رو کشان بردن توی زباله‌دانی، نخاله ریختن روش، زباله ریختن، اینطوری دفنش کردن، چون شرش به همه رسیده بود، هیچ کس دل خوشی ازش نداشت. بس شب نبی خدا توی اون امت ملهم شد، یکی از اولیاء ما از دنیا رفته، مردم باش اینطوری معامله کردن، فردا میری بدنش از زباله‌دانی در میاری، با اکرام، با احترام این بدن رو غسل میکنی، کفن میکنی، دفن میکنی، با دست نبی خدا بهترین جا دفن بشه. خدایا این جوان شهره بوده به مردم آزاری، به گناه و فسق و فجور، باشه، او لحظه آخرشو که ندیدن، وقتی عرق مرگ نشست روی پیشانیش، از همه جا ناامید شد، به مادر پیرش گفت من نمیتونم بلند بشم، توانی ندارم، خدا همه توانم رو گرفته، لحظات آخرمه، ای پای من رو بگیر، کشان کشان ببر توی حیات زیر آسمان. من یه جمله ای با خدا بگم، میگه این مادرش همینطوری گریه میکرد، دعاش میکرد، خدا عاقبت به خیرت کنه، خدا با نظر رحمت و مغفرت به تو برگرده، پاشو کشید، برد کشان کشان توی حیات زیر آسمان. او دقیقه آخر یه لحظه سیمشو بس کرد، یا من له الدنیا والآخره، ای رحم من لیس له الدنیا والآخره، ای کسی که دنیا و آخرت همه برای توست، رحم کن به کسی که نه دنیا داره نه آخرت. نه دنیایی برای خودش آباد کرده نه آخرتی. اون لحظه آخر سیمو بس کرد. خدای مردم آزاری کرده، گناه که بر خدا که کاری نداره. ان الله على كل شيء قدير، همه رو بری میکنه، همه رو راضی میکنه، انقدر بهشون میده که راضی بشن. عبد ما با عمر یک دل کرد یه لحظه، استغفارش قبول شده. خدا کنه که استغفارهای ما قبول بشه رفقا، قبول بشه. در میان ذکرهای استغفار یه نمازی داریم به نام نماز استغفار که معجزه آساست، هدیه روز سوم مجلس و محفل ما در مسجد مقدس امام زمان باشه برای شما سروران، گرامیان، نورانیان، اولیاء برگزیده خداوند رحمان، مهمانان ویژه هم خداوند رحمان هم امام زمان، چون پاد باشده به قدمگاه امام زمان، به زیارتگاه امام زمان، به نفسگاه مناجاتی امام زمان. انقدر امام زمان توی مسجد نفس داده، انقدر عشق ریخته، انقدر برای من و شما استغفار کرده. ما گناه کردیم، امام زمان گریه کرده، عشق ریخته، استغفار کرد. یکی از مکانهای مناجاتی همین مقامه، همین مقام مسجد صاحب الزمان. خوشا به حال شما، گوارای وجودتون باشه معارف الهی و دستور العملهای رحمانی که در شما را از سابقون از سابقون اولئک المقربون بشید الهی. نماز استغفار. پیامبر می‌فرمایند که اذا رأیت فی امرک التیاسا، وقتی که تو امورات گره کور دیدی، سردرگمی دیدی، آشفتگی دیدی، چه در امورات مادی چه در امورات معنوی، و فی معاشک زیقا، در معیشتت و رزق و روزی تنگنا دیدی، انزل حاجتک بالله، حاجت تو بردار ببر در خونه خدا، ولا تدع صلات الاستغفار، و نماز استغفار رو وام گذار، مداومت کن بر نماز استغفار. بعد دستور نماز استغفار رو میدن، میفرماین رکعتین که هیئت صلات جعفر، دو رکعت به شکل و شمایل نماز جعفر طیار مشتمل بر 150 مرتبه استغفر الله، کوتاه‌ترین ذکر استغفار استغفر الله. بعد میفرماین که حالا دستور نماز استغفار رو میدن که عرض میکنم خدمت سرورانم. بعد میفرماین کسی که مداومت بکنه بر این نماز، خداوند با خدایی خودش وارد میدان زندگیش میشه، اصلاح میکنه تمام فساد او رو، تمام سردرگمی و شفتگی او رو، تمام تنگنا و بیبرکتی او رو، چه در معیشت و رزق و روزی مادیش، چه در رزق و روزی های معنویش. خدا دیگه میشه کارگردان زندگی. چی بهتر از این؟ یصلح الله شأنه، خداوند اصلاح میکنه تمام شؤونات او رو. دستور نماز استغفار، دو رکعت نماز استغفار به جا می آورم قربتن الالله، این نیتش. دو رکعت مثل نماز صبح، هر رکعت در هر رکعت، یعنی این چیزی که الان عرض میکنم در رکعت دوم اینان تکرار میشه، سوره حمد و بعد سوره قد، سوره انا انزلنا، بلا فاصله بعد از تلاوت سوره قد 15 مرتبه استغفر الله، استغفر الله. به رکوع میرید، بعد از ذکر رکوع، بعد از سبحان ربی العظیم و به حمده 10 مرتبه استغفر الله. سر از رکوع برمیاد دارید، در قیام بعد از رکوع، قبل از این که به سجده بری میستی، دیگه سریع به سجده نمیری، 10 مرتبه استغفر الله. به سجده میرید، در سجده اول بعد از ذکر سبحان ربی الاعلا و به حمده 10 مرتبه استغفر الله. در حال نشسته بین دو سجده 10 مرتبه استغفر الله. در سجده دوم بعد از سبحان ربی الاعلا و به حمده 10 مرتبه استغفر الله. بعد از سجده دوم در حال نشسته 10 مرتبه استغفر الله. یه 15 مرتبه بعد از سوره قد، 6 تا 10 مرتبه به این ترتیب. بعد از ذکر رکوع، در قیام بعد از رکوع، بعد از ذکر سجده اول، در حال نشسته بین دو سجده، بعد از ذکر سجده دوم، بعد از سجده دوم در حال نشسته، 15 تا 6 تا 10 مرتبه، در هر رکعت 75 مرتبه استغفر الله در رکعت دوم عیناً تکرار می‌فرمایید. بعد هم سلام میدی و نماز تمام میشه، دیگه هیچی نداره. اما مداومت. حضرت آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند نوجوانی، از طریق یکی از اساتیدم در نجف اشرف این نماز استغفار رو یاد گرفتم. شبانه روزی نبوده که من اینو ترک کرده باشم. آقا کل سر و تهش خیلی با تأنی بخونی 5 دقیقه وقت مبارک رو نمیگیره. ره چنان رو که رهروان رفتن. منتظر نبون یه گناهی که به چشمت بیاد انجام بدی بعد استغفار کنی. اینقدر ما گناه و خطا داشتیم توی زندگی که فراموش کردی. خیلی هاشو گناه و خطا ندونستی. انقدر در بندگی خداوند رحمان قصور و کوتاهی داشتی، انقدر در حمایت و اطاعت و معیت ولی خدا امام زمان قصور و کوتاهی داشتیم که حد نداره. نیت کن در استغفارت هم اگر میخوایی برنده بشی و در شماره از سابقون از سابقون باشی، حضرت آیت الله العظما بهجت میفرمودن خودت رو نماینده تمام موحدان عالم، تمام مسلمانان عالم، تمام محبان و شیعیان امام زمان در اقصی نقاط جهان بدون، به نیابت از همشون استغفار بکن، این نماز استغفار رو بخون. با کثرت نیت انسان سبقت میگیره، از ثواب شما کم نمیشه. به همون نیتی که میگی تمام محبان و محبوبان امام زمان در اقصی نقاط عالم، من به نیت اونا، به نیت گناه اونا استغفار میکنم، خدا به همون میزان درجه ای تو رو بالا میبره، بهت عظمت میده، بهت عزت میده. نماز استغفار ریشه درمان ما، آثار داره، برکات داره، اسرار داره، معجزه آسا. انشالله این نماز استغفار توصیه بکنید توی خانواده ها، توی شهرمون بشه انشالله مصداق همون قطعه زمین کشورمون، کشور زمین ساز ظهور امام زمان، شیعه خانه امام زمان انشالله ایران اسلامی بشه مثل همون سرزمینی که در سرسبزی، تراوت، برکت، وسعت، عافیت و سلامت سرآمد تمام کشورهای جهان باشه. انا قوم لا نقفل عن الاستغفار، مصداق این عبارت باشیم، ما قوم و امتی باشیم از استغفار غفلت نکنیم. علی ابن مهزیار اهوازی که مشرف میشه محضر امام اصل ارواح نافدام و حضرت در اولین نگاه و سلامی که رد و بدل میشه اولین کلام میفرماین قد کننا نتوقع و کل لیلن و نهارا، هر صبح و شام منتظر آمدن تو بودیم. و ما ابتعبه که یا ابوالحسن چی باعث شده اینقدر دیر بیایی؟ ای خدا پیغام امام زمان برای همه ماست، چی باعث شده اینقدر دیر بیایی؟ چی باعث شده اینقدر فاصله و حجاب بیندازید بین ما و خودتون؟ بعد اشاره میکنه گناهانتون، گناهانتون ای بلا رو سرتون آورده، وگرنه او که نور خداست حجابی نداره، حجاب بین ما و امام زمانمون گناهانمونه. خدایا میشه توی ماه مهمانی خودت یه کاری بکنی، پرده ها، یه حجاب ها، یه گناهان یک جا برداشته بشه، بین ما و امام زمانمون هیچ حجاب و پرده دیگری نباشه. بله میشه، اگه استغفار ما حقیقی باشه و مورد قبول واقع بشه. بعد در انتها میفرمایند، میگن اگر استغفار بعضی از شما نبود که به نیابت از همتون استغفار میکنن، اینشون میده امام زمان دوست میداره استغفار ما به نیابت از همه گناهکاران امت باشه، فقط خودتو نبینی در مقام استغفار. اگر بهت کسی توفیق دادن بیاد پای نماز استغفار و یا هر گونه استغفاری مثل دعای مجیر که امروز و فردا و پس فردا ایام البیز رمضان میگه آمرزش گناهان بزرگ شماست، غفلت نکنید. دعای مجیر امروز و فردا 13، 14، 15 رمضان، ایام البیز، ایام سفیدی و روسپیدی آدمه. میگه 40 سال حضرت آدم به خاطر یه شبه معصیت گریه کرد تا توبه او پذیرفته شد، خواست پذیرفته بشه بهش دستور دادن توی ایام البیز 3 روز 13، 14، 15 روزه بگیر. میگه روی او سیاه شده بود، او فرایندی که تازه بهش توفیق بدن گریه بکنه، یک روز روز 13 رو روزه گرفت، میگه 1/3 بدنش سفیدش برگشت، رو سیاهی از او رفت. روز دوم 2/3 بدن، روز سوم تمام بدن پاک شد، تازه وارد فرایند آمرزش و استغفار شد، 40 سال گریه کرد. آغاز فرایند توبه و آمرزشش روزداری 3 روز ایام البیز بود. آقا این دعای مجیر رمز آمرزش گناهان بزرگ، رمز وسعت رزق و روزی، رمز برکت، 3 روز 13، 14، 15 ماه رمضانه. همین بعد از مجلس انشالله سریعا بخونید دعای مجیر رو، سبقت بگیرید به این دستورات. یه استغفار میتونه باب رو باز بکنه. یا صاحب الزمان، در انتها فرموده بودن علی ابن مهزیار اهوازی، اگر استغفار بعضی از شما به نیابت از بقیه محبان ما نبود، تمام فلاکت‌ها و عذاب‌های الهی بر شما نازل می‌شد، دشمنان ما بر شما آوار می‌شدند، شما رو تار و مار می‌کردند. آقا این استغفار رو باید زنده بکنیم به عنوان یک نهضت عمومی مرتب. اونایی هم که توفیق پیدا کردن به نیابت از همه استغفار بکنن. زبود مستعار از استغفر الله، زبود مستعار از استغفر الله، ز هر چه غیر یار استغفر الله. یکی از السابقون اولئک المقربونی که جهان به خودش دیده، مولای ما حضرت ابوالفضل عباس، این طلایه‌دار و پرچم‌دار السابقون اولئک المقربون. ابوالفضلیا کجا نشستن؟ اونایی که سر و سری دارن با حضرت ابو فاضل، با والحوائج الی الله. یا ابو فاضل دخیل که، یا ابو فاضل قلب‌های ما، دل‌های ما امروز دخیل کرامت شما، وجاهت شما، نورانیت شما، قربونت بشم. چگونه سرعت و سبقت گرفت در بندگی خدا و اطاعت ولی خدا. این باید برای شما عاشقان امام زمان الگو بشه، اسوه بشه. پرچمدار ما، طلایه‌دار ما در معیت امام زمانمون حضرت ابوالفضل عباس. جان عالمی به فداش، سرازد ارکب نفسی، جانم به فدات ابوالفضل. یه جایی برسه امام زمان، اینقدر با امام زمانش یکی بشه، سرعت و سبقتش رو ببین، بصیرتش رو ببین، نورانیتش رو ببین. جان عالمی به فداش.